خونی نیست، ولی به هر حال اینا دیگه از یک جایی که پدر مادر در کنار همن، اینا هم دیگه در قالب یعنی اون حالت خواهر و برادری یا خواهری یا برادری رو به هر حال دیگه داره وارد یک فضای خانواده میشه و تعریف خانواده میگیره. یعنی اونجا دیگه بیایم دوباره یه خط‌کشی‌هایی بکنیم که مثل غریبه بخوان برخورد بکنن، از یه جای حد و مرزهایی برای بچه‌ها بذارن، دیگه بچه‌ها معمولاً ببینید ما حتی برای بچه‌هایی که همخون هم هستن یه اصول مراقبتی یکسانی رو داریم.
من ازتون بپرسم، به هر حال ما بله. به بچه از یعنی شما همیشه تاکید میکنید، میگید حتی نوزاد و شیرخوار و پوشکش رو باز نکنن جلوی بقیه،
یا مثلا نوجوانتون رو با بچه کم سنتون توی اتاق نخوابونین. درست فضای خونه ها محدود شده، ولی نوجوان یک حریم خصوصی بهتری رو میخواد، بیشتری رو میخواد، و مثلا نوجوان 18 سالتون رو با مثلا خواهر یا برادر به خصوص با جنس مقابلش مثلا 8 ساله توی اتاق نذارین که نارم بخوابن. بهتره که در واقع فضاها جدا باشه. اینا پیشگیریه. اینی که اساسا وقتی ما یه اصولی رو میگیم، اون اصول مراقبتی مال همه بچه هاست و فرقی نداره که اینا حالا از یک والدن یا از مثلا دو والد جداگونن، و اگرچه که وقتی در فضای خانواده و زیر یه سقف میان تعریف دیگه خانواده است.
بله، خیلی سپاسگزارم، پرسش خیلی متنوع و جالبه. من تلاش میکنم که همه این پرسش ها مطرح بشه در خلال پخش برنامه. اما خدمت شما عزیز شنونده هم که تازه به جمع پیوستی ما پیوستی درز میکنم که برنامه مثبت تربیت هست، از رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه. درباره پرورش یک جنبه مهم زندگی کودک نوجوان، امور جنسی زندگی کودکان و نوجوان ما و مهارت‌هایی که باید فرا بگیرن برای خود مراقبتی، پیشگیری از آسیب و هر آنچه که والدین هم باید در این زمینه آگاهی در موردش داشته باشن، شما هم از ما بپرسید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76. ما داریم راجع به هر آنچه که در دایره زندگی دوره خردسالی قرار میگیره صحبت میکنیم. از بازی‌ها شروع کردیم و اصولی که باید هنگام بازی مد نظر قرار بدیم. 30102 برای پیامک‌های شماست. شماره تلفن ما 22 65 28 76. یه مطلب تکمیلی هم خواهم دید تو شما میخواستید اشاره
بله بکنید. بله، در ادامه سوالی که در مورد معلم عزیزی که یکی از والدین گفتن، من یه مثالی رو میخوام بزنم برای اینکه شاید به دنبال صحبت من والدین میرن، مثلا ممکنه به معلم ها بخوان تذکری بدن. من میخوام یه تجربه رو بهشون بگم. خب یک والدی تعریف میکرد که بچه من توی استخر گذاشتمش برای کلاس شنا و خیلی از مراقبت‌ها رو هم بهش یاد داده بودم و پسر بود. یه روز این آقا پسر میاد به والدینش میگه که معلم امروز توی استخر از من و خودش و یکی از بچه ها عکس گرفت و من خیلی خوشحالم. والدین میگن که خب مگه از شما اجازه گرفتن؟ چون شما با مایو بودین دیگه و در فضای استخر، خب بهتر بود که ایشون از شما اجازه میگرفتن. والدین میرن، خب این اولا که این گزارش این بچه نشون میده که بچه بلد بوده مراقبت رو و میاد گزارش میکنه، این نکته مثبتش. نکته بعدی این که والدین میرن دفعه بعد، خب تجربه که با من به اشتراک گذاشتن با من والدینی که خب میمدن یاد میگرفتن که چجوری باید با بچه ها تعامل کنیم، میرن به معلم استخر میگن که ما اگه ممکنه ببینیم شما اول این عکس رو، مثلا خب خوب بود در واقع اجازه میگرفتید، و دومی که آیا جایی به اشتراک گذاشتید یا نه. خب ما به عنوان والدینش 100% حقوقمونه که باید بدونیم. و اولین واکنشی که اونا به من میگفتن که معلم داد یه گارد بود که خیلی هم بد خوشحال باشین که من مثلا به عنوان معلمش از بچه عکس گرفتم و یه خورده میگه عصبانی شد و یه خودم واکنش هیجانی نشون داد که بالاخره باشه و ما احساس کردیم اتفاقا از فردا بچه ما قرار ترد بشه تو این کلاس. اینی که گاهن بیانش به معلمین عزیز باید به این شکل باشه و اونا که توضیح میدن که ما مثلا تحت یه آموزشی متوجه شدیم که این روند برای بچه‌ها کلاً بد باشه، ما میدونیم شما بچه ما رو دوست داشتین و از عشق و علاقه این کارو کردین ولی این یه روند تربیتیه و میگن بعد که معلم گوش کرد گفتش که خب من خیلی متاسفم که اینو نمیدونستم و مرسی که به من گفتین، از این به بعد برای بچه‌های دیگه هم دقت میکنم. پس اینکه اگه واقعاً به معلم‌ها میخوان در واقع انعکاس بدن به گونه‌ای با آرامش بد باشه، نه جوری که فرد تو ذوقش بخوره، چون اون داره با یه عشق و علاقه گاهی وقتا یه کار رو انجام میده و نمیدونه. در حقیقت هدف ما از این برنامه آموزش، این آموزش باید در سطح جامعه بره. خب حالا این دورهای آموزشی برای آموزش پرورش هم خوبه گذاشته بشه اساسا، ولی اینکه چون از من شنیدن ممکنه در واقع این انعکاسو بدن، خیلی دقت کنن روی نحوه بیانشون که در حقیقت اون معلم جوان هم انگیزه هاش رو از دست نمیده، در این حال میدونه که این نکته تربیتیه که بچه ها حقوقشون باید رعایت بشه.
خب یه پرسشی رو شنونده عزیزی مطرح کردن، گفتن که مدیر مدرسه استثنایی هستن، در مورد 3 نفر از دانش آموزانشون پرسشی رو مطرح کردن و حالا این پرسش ها به گونه ای هست که ما بس پس از برنامه با شما تماس میگیریم، لازم هست که یک مشاوره خصوصی در این باره انجام بشه. حالا من از مهمان عزیزمون خواهش میکنم که بعد از برنامه با شما تماس بگیریم در مورد این 3 دانش آموز که شما مشکلتون رو مطرح کردین یه مقداری در فضای خصوصی تری با شما صحبت بشیم. اما اصولا در مورد بچه هایی که کم توانن،
بله،
حالا ایشون در مورد یک بچه که دانش آموز نابینا هست اما بهره هوشیش هم پایینه، 7 ساله پسر پرسیدن، یک دانش آموز دیگه شون سندروم دان هست 12 ساله،
بله،
و بلوغ شروع شده. سومی دانش آموزی هست کم توان ذهنی 14 ساله، باز در مورد ایشون پرسیدن. ما حالا باید یه برنامه واقعا در مورد اصول مراقبتی در بچه هایی که توان ذهنیشون نسبت به بقیه کمتره داشته باشیم. اما توصیه که شما دارین خانم دکتر چی هست؟ بالاخره این بچه 14 سال است ولی بله، توان ذهنیش ممکنه بله، در حد یه بچه‌ای باشه که مثلا چند سالی از خودش کوچیک‌تر.
بله،
همین اصول رو که در سنین مختلف هست شما مطرح میکنید یا اینکه با این بچه ها به گونه دیگه ای باید صحبت بشه؟ مثلا اگه این بچه کنجکاوه که اندام جنسیشو ببینه،
بله،
بیا دست بزنه به اندام جنسیش،
بله،
یا اینکه در مورد سایر هم کلاسی هاش،
بله،
که بیشتر ممکنه در مورد این بچه ها اتفاق بیفته. برای ما که باشون مواجه میشیم تصورمون این هست که این بچه سن بلوغه،
بله،
چرا باید این اتفاق بیفته؟ ولی به هر حال این بچه توان ذهنیش کمتر از سنشه. توصیه‌تون چیه به شکل کلی اگر اصولی رو بخواید مطرح بکنید؟
ما یه برنامه هم البته خاطرتون باشه خانم علوی عزیز، فکر میکنم ماها پیش یک
بله،
برنامه
خیلی
رفتیم
دور
خیلی دوره که حالا شاید ایشون نتونن تو ایران صدا پیداش کنن، ولی ببینید توی کم توان ذهنی فرقش با بچه های دیگه اون روند تکاملیه و آن چیزی که مثلا بچه ها در مسیر رشد تکامل خودشون بچه های عادی دارن در سن خودشون نشون میدن، در بچه هایی که کم توان ذهنی هستن با تأخیر این دیده میشه. اینی که مثلا حتی ما والدینی که میگن مثلا دکتر ما این نه این پرسش ها رو در بچه دیدیم، نه این واکنش ها رو در بچه میبینیم، نه این اتفاق ها رو میبینیم، ما همیشه دیگه توصیه همون اینه که اصلا به لحاظ تکاملی بچه باید همون اول چک بشه. پس چون تکامل یک روندیه که در یک سنینی که ما توضیح دادیم یه اتفاقهایی میفتن، مثلا ما میگیم آقا بچه ها از همون ابتدای 8 ماهگی تا 10 ماهگی به بدن خودشون دست میزنن که این لمس جنسی نیست، فقط کنجکاویه که از همون ابتدای 8 ماهگی 10 ماهگی شروع میشه پوشکش که باز میشه، ولی از 3-4 سالگی دیگه این لمس بدن رو کم کم کنجکاوانه تر انجام میده، یا در مثلا 7 سالگی دید میزنه، دوست داره ببینه بقیه چه شکلی ان، والدین چه شکلی ان، اون یکی بچهای دیگه چه شکلی ان. پس اینا تو اون سن تقریبا به طور مشترک تو اون حواشی در همه بچه‌ها به صورت تکاملی داره پیش میره، ولی در کم توان ذهنی ممکنه اینا با تأخیری در حدود بلوغ داره دقیقاً روندی رو نشون میده که مثلا یک بچه 7 ساله داره. و اون کنجکاوی ها، اون خودلمسی ها، اون مسائلی که داره نشون میده که نیازمنده حالا هم اون اصول مراقبتیش که یکیه، یعنی به هر حال همه بچه ها نیازمند مراقبتن، در کم توان ذهنی مراقبت بیشتره، به خاطر اینکه بعضی وقتا قدرت بیان یا ابرازش وجود نداره و میتونه مورد سوء استفاده های واقع بشه در محیط هایی که قرار میگیرن بچه ها. بر همین تاکید میکنیم که حتی تو بازی ها هم بچه های همسن ولی از نظر تکاملی متفاوت کنار هم نذاریم، چون بچه‌ای که مثلا 6 ساله هست یا 10 ساله هست و با این متفاوته میتونه اینو مورد آزارهای حتی قرار بده و این قدرت دفاع از خودش نداره به اون حد. پس نظارت بیشتری میخواد، ولی بله تمام فرایند تکامل جنسی در این بچه ها با یه تأخیری دیده میشه و برای همین والدین متعجب میشن، فضای آموزشی متعجبن که مثلا چرا مثلا تو این سن باید این کار رو انجام بده یا به این شدت تکرار بشه و نگران میشن. اساسا مراقبت یکسانه ولی خب نظارت بیشتری رو میطلبه.
من اینم اضافه بکنم ازتون بپرسم، این که میگید فرآیند تکامل جنسی دیرتره، بحث بلوغ اینجا مطرح نیست، ما داریم راجع به همین
اصلا دست دادن به خودش
فرآیندی که آره تو زندگی جنسی بچه اتفاق میفته، بله. رو تو این بچه ها بلا تأخیریه، ولی بلوغ ممکن اتفاق بیفته، بله.
و البته ببینید مثلا یک بچه‌ای که نابیناست، نابینایی با اینکه نابیناست و کم توان همزمان خیلی متفاوته. بچهای نابینا فرایند تکاملیشون رو دارن توی روندی میرن، یعنی سوالاتشون و اینا رو خیلی وقتا مثل یک بچه عادی مطرح میکنن، اما خب این کودکی که ایشون مثال زدن در واقع هم نابینایی هست هم بحث کم توانی. در بحث کم توانی از نظر ذهنی منظورمونه، نه باز معلولیت های جسمی. کم توانی ذهنی بسیاری از تکامل ها همینطور که با تأخیر اتفاق میفته، گفتار با تأخیر، راه رفتن با تأخیر، تکامل جنسی هم با تأخیره و در سنی دیده میشه که گاهن ممکنه مثلا یه تو سن نوجوان داره قلم داد میشه ولی رفتار یه کودک مثلا 7 ساله رو داره.
یه سوال بانمکی رو شنونده عزیزی مطرح کردن، گفتن قدیم که اصلا حموم هم نبود تو خونه ها، مردم حموم عمومی بردن بچه هاشون،
بله.
این چیزا اتفاق نمی افتاد. حالا ما نمیگیم چیزی اتفاق افتاده و اصلا قرار نیست تو حموم هم چیزی اتفاق افتاده، ولی میگیم که اصول خود مراقبتی چیه و خب خوبه پدر مادر دارن حموم میرن با بچهشون چی رعایت بکنن، ضمن این که این مسائل همیشه وجود داشته،
بله.
شکلش متفاوت بوده. الان رسانه‌ای میشه، بله. الان ما واقعا میبینیم گاهی با حوادث دلخراش مواجه میشیم، بله. سوء استفاده هایی که خبرش منتشر میشه، حالا حتما که تا زمانی که انسان وجود داشته این مسئله در کنارش هم،
بله، البته که ببینید همون موقع هم گاهن عذرخواهی میکنم یه مواجهه زود هنگام بچه با یه سری مسائلی وجود داشته، یعنی برای همین هم شاید سن ازدواج پایین تر بوده، زودتر مسئولیت پذیر میشدن، زودتر در واقع یه فرایندی شروع میشده و الان بچه ها متفاوت ترن و خب اصلا جامعه فرق کرده. این که ما بگیم قدیم این مسائلی یعنی آسیب هایی نبوده، بوده، فقط این که ببینید بیان نمی شده، الان یه مقدار راحت تر بیان میشه، آسیب ها در واقع میاد بیرون، ذکر میشه و خب در واقع میشنویم و میبینیمش، اون موقع پنهان می شده.
بله، در ارتباط با همون حمام پرسیدن که مادری که پسر 3 تا 5 سال داره وقتی که با بچه میره حمام باید لباسش لباس مناسبی باشه، روش به حمام رفتن یک کمی برمون توضیح،
بله،
بدید.
حمام رفتن
یا حتی اگه پدری داره به حال مجبور والد پدر دخترش رو ببره حمام،
بله. بله، گاهن ممکنه که بچه‌ها حالا یا به خاطر شرایط والدین یا به هر ترتیب چه والد با جنس مقابلش، یعنی مادر پسر یا پدر دختر رو داره حمام میبره، اولا که به طور کلی کاری به جنس نداریم، پوشش لباس زیر باید باشه هم برای مادر هم برای پدر، اینکه حتی اگه با بچه هم جنس هم هستن دلیل نمیشه که ما چون شکل بدنمون یکسانه میتونیم عریان کامل باشیم، بچه هم باید پوشش لباس زیرش رو داشته باشه. اینکه با پوشش کامل برن ممکنه مثلا در زمانی که پدر یکی دیگه مثلا دختر نوجوانش رو میخواد حمام کنه به دلایلی، مثلا شاید معلولیتی مسئله وجود داره و بعد کمکش بکنه، اونجا مثلا دیگه لازم نیست که دیگه پدر در چون داره کمک میکنه، در حقیقت کمکیه برای اینکه ما اساسا میگیم در حمام بردن یکی عریان کامل نباشن، یکی اینکه وقتی میخوان لباس رو در بیارن همونجا یه محل آموزشه که بچه‌ها یاد میگیرن در سن پایین که بعد بدن خصوصیشون رو به این راحتی به کسی نشون ندن، همونجا توی حمام یک گام آموزشی برداشته میشه که به فرزندم میگم که خب من پشتمو به تو میکنم، تو لباستو درار و حوله رو بهت میدم دور خودت بپیچ، و این یاد میگیره که خب پس من به بدنش نگاه نمیکنم و بهش میگم که حالا تو پشتتو به من کن که من میخوام لباسمو عوض کنم و حولمو بپیچم. اینی که همونجا یه گام آموزشی برداشته میشه. اساسا این میبینم که والدین میپرسن، میگن خب آخه مثلا من پدرم اینم پسره و چه اشکال داره مگه؟ ما توصیه نمی کنیم، چون بچه ها بدن نمیتونن تفکیک کنن که این بدن بدن خصوصی و قسمتیه که در واقع حریمیه که باید پوشونده بشه و نباید در معرض دید باشه، و در حقیقت محل خود اون حمام بحث آموزش داره. در مورد والدینی که همونطوری که گفتم مجبورن به بچه‌ها کمک کنن، مثلا بچه معلول دارن و والد جنسیتش متفاوته، ما اون حریم چشم و نگه داشتن، حریم لمس دست و نگه داشتن، چون بچه‌ها حس می‌کنن دیگه، حتی اگه نابینا باشه یا معلولیتی داشته باشه یا حتی کمتوان ذهنی باشه، باز وقتی که والد داره کمک میکنه برای استحمامش باید دقت کنه به نگاهش و دقت کنه به لمسش.
بله، خب اجازه بدید یه وقفه کوتاه داشته باشیم، تقریبا 4 یا 5 دقیقه پایانی برنامه هست و باز هم خواهیم گفت درباره روند تربیت جنسی کودک در سنین خردسالی. شما هم از ما بپرسید. 3102 برای پیامک‌های شماست، 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. این برنامه رو با حضور خانم دکتر کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی تقدیم حضورتون میکنیم. سراغ فضای مجازی پرسشی برامون اومده، گفتن که من یه شبکه رو نصب کردم، یه پیام رسان رو نصب کردم، خب این صفحات و تصاویری داره، با نظارت خودم بچه ها میدیدم، پسر 11 ساله دختر 16 ساله، و برای خرید استفاده میکردم یا صفحه مناسب رو برای آموزش و اینه استفاده میکردم، اما تو قسمت جستجو گاهی تصاویر نامناسبی میاد بالا، بنابراین من حذفش کردم این برنامه رو. مورد اعتراض شدید پسرم قرار گرفتم و ایشون الان نگرانن، چون بچه قبلا دنبال میکرده، خوشش میومده، به هر حال تنوعی هم داره، خلاقیت هایی داره این صفحات، و بالاخره برای بزرگسالش هم خیلی جذابیت داره، و نگرانن، میگن نکنه که حالا من اگه دوباره این برنامه نصب نکنم بچه اشتیاق رو داره، خلاصه بره خودش یه جوری پیگیری بکنه. چیکار باید بکنن؟
سن پسرشون رو نگفتن؟
11 سال
است. بله، ببینید به هر حال یه مقداری نه توی خود اون نرم افزارهایی که نصب میشن، که گاهی وقتا حتی خود در موتورهای جستجو هم بچه‌ها اصلا خودشون بعدن که جستجو میکنن یه سری مسائلی رو، ممکن یه دفعه پیشنهاداتی خود اون موتور جستجو میاره بالا که اصلا متناسب با اون چیزی که بچه اصلا، چون بالاخره یه پیشنهادیه که میاد و ممکنه بچه کنجکاو بشه و کلیک کنه روی این. اینکه توضیح بدن برای پسرشون که اون نرم افزار چرا حذف شد، یعنی در واقع محتواهایی داشت که مناسب تو نبود، و اساسا این محتواها رو حتی تو هم اگه بخوای کنجکاوی کنی و بری ببینی، مثل اینه که به بدنت داری یک مثل یه غذای فاسد که ما میخوریم و بدنمون دچار بیماری میشه، مغز ما هم اگر یه سری چیزهایی رو ببینه و زود هنگام باشه و مناسبش نباشه، دچار مسائل مشکلاتی میشه. به این شکل برای بچه توضیح بدن، چون نه این نرم افزار که اصلا تو موتورهای جستجو هم الان گاهن پیشنهاداتی برای بچه‌ها میاد و بچه‌ها شاید آگاه باشن که در فضاهای مجازی وقتی یه چیزی ذکر میشه، حتی مثلا در یه کارگاهی خیلی بر من جالب بود که والدین میگفتن که ما از وقتی بچه‌مون رو آگاه کردیم، الان حتی سینما هم که میریم مثلا قبل از که فیلمو بخوایم بلیتشو تهیه کنیم، بچه به ما گوشزد میکنه که ای مامان مثلا نوشته مثبت 16 یا مثبت مثلا 12 و این مثلا سن من کمتر از اینه، من باهاتون سینما نمیام. ببینید بچه‌ها وقتی آگاه میشن خودشون حتی کنجکاو میشن که بیان گزارش کنن و خب خوبه که خیلی با آرامش براش توضیح بدن، نگرانم نباشن که این الان، یعنی ما ببینید نگرانیمون رو وقتی که در یه موردی داریم ناخودآگاه در رفتارهامون هم میشه حالت کنترل کردن بیش از حد و بچه‌ها یه دفعه واکنش معکوس نشون میدن، اتفاقا لجباز میشن. برای همین اول توضیح بدیم که نه با حالتی که مثلا چون من والدتم میتونستم حذفش کردم، چون این دو سال بعد که میتونه خودش میره نصبش میکنه و بهتر بدونه چرا حذف شد و چرا نباید ببینه. همین.
خیلی خیلی سپاسگزارم، زمان سپری شد به سرعت، ما به انتهای برنامه رسیدیم و شما شنونده عزیز هر هفته میتونید برنامه همین ساعت شنونده باشید، از برنامه ایران صدا هم میتونید از آرشیو شبکه رادیویی سلامت پیدا کنید برنامه رو. یه شنونده عزیزی گفتن که همین قسمت ها نیست، چشم و پیگیری میکنیم ببینیم شرایط چی هست و تا حد امکان بتونیم در کانال رادیو سلامت در پیام رسانه بله هم بخشی از این برنامه رو شما ببینید. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. حضور خانمتون کشاورز فلشون پزشکی جنسی رو داشتیم. ممنون از پرسش های بسیار قشنگ و متنوع شما و با همراهی مهمان عزیزمون شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
سر واژه اوتم غرق خون افتان و خیزان آمده خواهد که جان پیشش رود جانم در آبوشش رود دنیا فراموشش رود مست است و مهمان آمده مست است و مهمان آمده مست است و مهمان
سلام بر مبعث، عید تمایز عدل و ظلم، عید بیداری و تعهد، عید هدایت.